Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. سخن در بیان فارق بین اصول عملیه و امارات بود و وجه تقدم امارات بر اصول عملیه. بیان مرحوم نائینی رحمت الله علیه عرض شد که ایشون در مقام تفرقه فرمودند که مجعول در امارات علمیت و طریقیت و مجعول در اصول عملیه صرفاً جری عملی است. خب تفصیلاً این فارق و دو ثمره‌ای که مترتب بر این فارق هست عرض شد. ثمره اولا وجه تقدم رو حکومت مطرح کرده بود و ثمره ثانیه عرض شد که چطور مثبتات امارات حجت باشند ولی مثبتات اصول عملیه حجت نباشند. در تحلیل فرمایش مرحوم نائینی صحبت زیاده، اینکه این فرمایش تمام هست یا تمام نیست. از دو جهت این فرمایش در دو محور باید تحلیل بشه. محور اول نفس فارقی است که ایشون در امارات و اصول مطرح کرده، یعنی فارق رو برده در سنخ المجعول قرار داده. این باید تحلیل بشه. جهت ثانیه‌ای که باید بحث بشه اینه که با فرض تسلم این فارق و مائز، آیا ترتب ثمره بر این فارق امری مسلم هست یا نه؟ در هر دو محور بیان مرحوم محقق نائینی مورد نقد قرار گرفته. مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه از کسانی است که محور اول رو تسلم کرده، پذیرفته که تفاوت بین اصول عملیه و امارات فی سنخ المجعول هست، به بیانی که مرحوم استادشون مرحوم نائینی گفتن. اما ترتب ثمره رو ایشون نپذیرفته، گفتی این فارق نمیتونه دلیل بر این بشود که مثبتات اصول حجت نیست، مثبتات امارات حجته. یعنی در جهت ثانیه بیان مرحوم محقق نائینی را نقد کرده، نپذیرفته. چرا؟ وجهش اجمالا اینه که ما میپذیریم در امارات مجعول احراز تعبدی است، این رو میپذیریم، ولی در اصول عملیه مفاد احراز نیست، صرف جری عملیه. اما اگر شمای نائینی یه نکته ثانیه ای دارید که ما در این نکته ثانیه همراهتون نیستیم. نکته ثانیه اینه، اگر چیزی احراز تعبدی شد، تعبدن علم شد، تمام احکامی که بر علم وجدانی مترتب است اینجا هم باره. خب هازا اول الکلام لقائل ان یقول بین العلم التعبدی والعلم الوجدانی فرق، و اون فرق اینه در علم وجدانی شما نمیتونید بین مدالیل التزامی و مدلول مطابقی تفکیک بکنید. اگر یه چیزی مدلول مطابقی بود مدالیل التزامیش هم حجته، یعنی مثبتات حجت می شوند در علم وجدانی. اما در علم تعبدی ای بسا بگه کسی ما دائر مدار اون قلمرو تعبد شارع هستیم، شارع در خصوص مدلول مطابقی تعبد درست کرده باشد، چطور تسری می دید به مدالیل التزامی؟ کسی تفکیک بکنه. خب مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه، من عرض کردم این فرمایش مرحوم محقق نائینی در دو محور باید تحلیل بشه. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه هم به مرحوم نائینی نقد داره، همیه اشکال و مایی به سید استادشون مرحوم آقای خویی. اشکالی که به مرحوم آقای خویی داره به ایشون میگه که چرا شما اصل فارغ را قبول میکنید ترتب ثمره را قبول نمیکنید. اشکال مبنایی به مرحوم نائینی اون اشکال اصل فارغ بین امارات و اصول عملی است که ایشون برده در سنخ المجعول. از اینجا وارد نقد و به یک معنا بیان مرحوم شهید صدر میشیم که فارق بین اصول و امارات رو روشن بکنه، بیان بکنه. البته این فارق به قول ایشون، من عبارتشون رو در دو جای بحوث آوردم امروز بخونم، به تعبیر ایشون میفرمایند که اصل و اماره که در لسان روایات که نیومده ما بخواهیم یک حقیقت شرعیه را تعریف بکنیم. این دو ماهیت رو باید ناظر به آثارش، که یکی از آثارش همین فارق یعنی در مثبتاته، ناظر به آثارش باید معنا بکنیم. لذا اگر نتونه آثار را تمیز بده، این پیشنهاد شما و تعریف شما فی محله نخواهد بود، مفید نخواهد بود. که این یکی از جاهایی است که کلام شهید صدر رو انشالله بعداً به نقد و تحلیل برسیم، اینجا باید عرض بکنیم که آیا واقعاً ما اگر مثبتات رو کاری نداشته باشیم نیازی به بیان فرق بین اماره و اصل نیستیم، یا اینکه اصلاً لولا ترتب ثمره ما به این نیاز داریم و خودش مثمر ثمره و مفیده ولو به لحاظ علمی و نظری. خب مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه اینجا وارد میشن به بیان نظریشون تحت عنوان التزاحم الحفظی. اشکال شهید صدر به مرحوم نائینی اینه که فارق شما فارق سیاقی و لفظی است و سوری است. قد التزح، این صفحه 13 بحوث جلد 2، ان هذه التفرقه سوریه و به حسب سیاقه لیس غیر و الهدف من التفرقه بین الامارت و الاصل لیس مجرد تمیز بین المصطلحین فان هذین المصطلحین لم يرد في لسان دلیل شرعی. این که در لسان ادله شرعی نیومده که ما بخوایم تحلیلش بکنیم. پس این فارق شما فارق فنی ماهوی نیست، فارق فارق عرض کردم ظاهری و سیاقی. خب میگه ما فارق میدیم، فارق کجاست؟ ایشون نظریه تزاحم حفظی رو اینجا یعنی اول اصول عملیه مختصر گفته، تفصیلی تر رو در جلد 4 عرض بکنم که صفحه 203. بله 203 رو یادداشت بفرمایید، من عبارت اونجا میخونم. اول مباحث زن در این بحث که آیا ما چگونه بین احکام ظاهریه و واقعیه جمع میکنیم، فل جمع بین الاحکام الواقعیه و ظاهریه، ایشون اصطلاح تزاحم حکمی رو میده، تزاحم حفظی رو میده و بعد بر اساس نظریه تزاحم حفظی میخواد این مسئله رو حل بکنه. خب چند تا سوال باید تو ذهنتون باشه. من دیدم بعد برخی از اعلام شاگردان مرحوم شهید صدر اصرار دارن این به عنوان یک نظریه بدیع جز ابتکارات مرحوم شهید صدره و با تزاحم عرض بکنم که حفظی بعضی از عویسه های اصول رو حل کرده، که باز در این دو جهت ما باید بحث بکنیم. بعضی از آقایانی که مستشکلن اصرار دارن که هیچ ابداعی شهید صدر اینجا نداره، این یک نوع تغییر و تفنن در عبارت. این تزاحم حفظی که داریم میگیم آورده جدیدی ندارد. خب این یک بحث. بحث دوم اینه که با این بحثی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه عویسه ها حل میشوند یا نمیشوند، حالا فارق از این که یک ابداع منتسب به ایشان هست یا نه، این میتونه مشکلات رو حل بکنه یا از حل مشاکل هم عاجز است. دقت کردید؟ اگر بخواد تحلیل بشه این دو بخش رو باید تحلیل بکنه. ما فعلا در مقام تقریر فرمایش ایشون این جلسه رو اختصاص بدیم که ایشون چی میخواد بفرماید، تا بعد ببینیم ابتکار هست یا ابتکار نبوده و حل مشاکل میکند یا نه. حالا حل مشاکلش بیشتر برای ما مهمه، ببینیم واقعا این محظوراتی که آقایون نتونستن حل بکنن با بیان مرحوم شیخ صدر حل میشه یا حل نمیشه. ایشون میفرمایند که ما سه تزاحم داریم. تزاحم اول تزاحم ملاکی هست. عرض کردم جلد 4 صفحه 203 بحوث رو میخونم. المقدمة الثانیه ان التزاحم بین حکمین على ثلاثه اقسام. یک، التزاحم الملاکی. یعنی چه التزاحم الملاکی؟ این ناظر به عرض بکنم مولا و شارع هست. وقتی که شارع میخواهد تشریع بکند، ملاک فی موضوع واحد، اینو باید دقت کنید، فی موضوع واحد. فرض کنید فی الخمر فی المیسر، خمر رو نگاه میکنه، ملاکات محبوبیت و مبغوضیت رو درش نگاه میکنه، کسر و انکسار ایجاد میکنه، بعد از کسر و انکسار ببینو کدام ملاک غالبه، حسب اقتضاء اون ملاک جعل و حکم میکنه. یسالونک عن الخمر والمیسر قل اسمهما اکبر من نفعهما. خب اسم دارد و نفع دارد. خمر رو موضوع واحد رو ملاحظه میکنه، کسر و انکسار میکنه، اگر غلبه مفسده بود حرامش میکنه، اسمهما اکبر من نفعهما، اگر برعکس میشد حلالش میکنه. این رو بهش میگیم تزاحم ملاکی، یعنی تزاحم بین الملاکین فی موضوع واحد و برای شارع به وجود اومده. فی موضوع واحد احدهما، یکی از این ملاک ها، یقتضی محبوبیته و الاخرى یقتضی ما ینافیه و یزاد کل مبغوضیه. فیقع التزاحم الملاکی به معنی انه یستحیل ان یؤثر کل منهما فی مقتضاهما لمکان تزاد بینهما. خب و من خصائص هذا التزاحم انه لا یکون الا فی موضوع واحد، فلو کان کل من الملاکین فی موضوع او حیثیت تقییدی غیر موضوع الاخر فلا محظوره. اگر متحیز به حیثیت تقییدیه شد، محبوبیتش تو یه حیثیتش بود، مبغوضیتش تو حیثیت دیگه، پس این ما باید فی موضوع واحد، فی موضوع واحد ما این تضاد را تصور بکنیم که این تزاحم ملاکی درست بشود. این خیلی محل بحث ما نیست. تزاحم ملاکی، باز یک کلمه دیگه یادداشت بفرمایید، قبل الجعل. عرصه این تزاحم قبل الجعل به تعبیر ثالث در مبادی جعل است. پس هم ناظر به شارع، هم قبل الجعل، هم در حوزه مبادی جعل قرار میگیره. خب این تزاحم، تزاحم ملاکیه. تزاحم دومی که ملاحظه فرمودید تزاحمی است به نام تزاحم امتثالی. خب این دو تا تزاحم مسبوق به سابقه هست، به سمع مبارک رسیده. تزاحم امتثالی مال عبده، مال شارع نیست. تزاحم بعد الجعل و در مقام امتثال و فی موضوع واحد هم نیست. مثال عرض بکنم که روشنش، انقذ الغریق، این غریق یا آن غریق، این تزاحم در مقام امتثال به خاطر اینکه قدرت عبد نمیتونه هر دو رو عرض بکنم که پوشش بده. ما اینجا میگیم تزاحم، تزاحم امتثالیه. و هو ما اذا کان الملاکان فی موضوعین و فعلین. ملاک در این انقاذ الغریق هست، در اون انقاذ الغریق هم هست، هر دوشون هست. و فعلین الا انه للتزاد بینهما لا یمکن الجمع بینهما فی مقام الامتثال. اگر عرض بکنم شما میتونستید جمع بکنید، باید جمع بکنید. خب این رو دیگه خیلی ما کاری نداریم، محل بحث ما نیست. دقت میکنید این تزاهم امتثالیه بعد الجهل فی مقام الامتثال و ناظر به عبده. تزاهم سوم که شهی صدر داره ابداع میکنه، حالا حسب ظاهر اینجا بیان میکنه، التزاهم الحفظیه. خوب دقت کنید التزاهم الحفظی روشن بشه. ایشون میگه ما یه تضاد دیگه ای رو میتونیم برای مولا فرض بکنیم که اسمشو میذاریم التزاهم الحفظی، و اون تزاهم فی مقام عبارتشون اینه التزاهم فی مقام الحفظ تشریعی من قبل المولا عند الاشتباه و اختلاط موارد اقرازهی الالزامیه و ترخیصیه. مولا در مقام جعل احکام اولیه احکام رو جعل کرد، گفت آقا جان دم محقون و دم محفوظ است، مهدور و دم هم مهدور است، ولی برای عرض بکنم که حفظ این اقراض احکام الزامی گاهی اوقات مواردی پیش میاد عند الاشتباه، مولا میدونه به عدلت شتا این احکام واقعیه به دست عبادش نمیرسه، به عدلت شتا جور جائرین هست، نمیدونم تقیه هست، نمیدونم چیه که نمیرسه، به هر ضیاء الکتب هست، به عدلت شتا این احکام اولیه به دست شماها نمیرسه. خب اقراض مولا رو حفاظن علی اقراض الواقعیه، شارع باید یه جوری حفظ کنه این اقراضش رو. چی جوری حفظ کنه؟ میاد میگه اگر اقراض لزومی اهم است از اقراض ترخیصی، پس من باید یه کاری کنم که اون اقراض لزومی من حفظ بشه، از بین نره. مثلا ایجاب الاحتیاط میکنم، چون به هر حال دمه، اینجا غرض لزومی اهم است، بله دم رو باید حفظش کنیم. چجوری حفظش میکنیم؟ یه حکم ظاهری به نام احتیاط درست میکنیم، پس احتیاط ببینین کاملا طریقی شد، حفاظاً علی الاغراض الواقعیه غرض لزومی رو حفظ میکنه، ما اینجا جعل احتیاط میکنیم. اگر اغراض لزومی برامون عرض بکنم که خیلی مهم نبود، ترخیص برامون اهم بود، خب اینجا جعل براءت میکنیم. مثل فرض کنید در توتون لزوم الاجتناب الان خیلی برامون اینجا موضوعیت نداره، تسهیل عباد برامون اهمه، خب اینجا میایم میگیم که براءت رو جعل میکنیم. پس براءت و احتیاط چی شد؟ این حفاظاً علی المصالح الواقعیه بود که اونجا تحفظ بر دما بود، احتیاط جعل کردیم. اینجا هم حفظاً علی المصالح الواقعیه بود که تسهیلاً للعباد براءت را میبایست جعل میکردیم. پس براءت و احتیاط هر دو اون مصالح عرض بکنم واقعیه رو حفاظن بر اون مصالح واقعیه جعل شد. خب این نکته اولا. نکته ثانیه، مولا نگاه میکنه میبینه گاهی اوقات بعضی از طرق اگر ما جعل حجیت براش کردیم، این جعل حجیت احراز می کند عبد را براش واقع رو، می رسونه به واقع، ایصال الالواقع می کنه. دقت کردید؟ اگر این جهت احراز قالبی مد نظر شارع بود که اینها می رسونه و حفظ می کنه مصالح واقعیه رو، لقوت الاحتمال، این صورت اوله. ما چطور مصالح واقعیه رو، پس ببینید مقدمه اولا این بود، میخواییم مصالح و اقراض واقعیه رو حفظ کنیم. چطوری اقراض واقعیه رو؟ سه فرضیه داریم. یه جاهایی لقوت الاحتمال ما تأیید میکنیم حفاظاً بر اقراض واقعی و مصالح واقعیه. قوت احتمال یعنی چه؟ شما خبر واحد رو نگاه بکنید، خبر واحد اگر 10 مورد داشته باشیم، 9 موردش 8 موردش شما رو به واقع میرسانه. لقوت الاحتمال، فارغ از این که محتمل چیست. محتمل اینجا برای ما خبر واحد میخواهد در دماغ باشد، میخواهد در طهارت و نجاست باشد، ما با محتملش کاری نداریم که محتمل برای ما مهمه یا مهم نیست. نه، اینجا قوت و احتمال ملاکه. دقت کردید، خواه طهارت و نجاست شیء خارجی باشد، خواه در دماغ باشه. پس اینجا ما میایم خبر واحد را شارع میآید حجت میکند و این جعل حجیت لقوت الاحتمال است. این را میگیم اماره، این را میگیم اماره. خواه به لسان جعل علمیت باشد، خواه به لسان جری عملی باشد. پس اینی که ناینی میگه ما با لسان تفرق قائل میشویم، دقت کردید، خوب توجه کنید فرق شیخ صدر با مرحوم ناینی چی شد. با لسان کاری نداریم، این تفرقه سوری و سیاقی برای ما مهم نی. اگر یک دلیلی لقوت الاحتمال معتبر شد، برای ما فرقی نمی کنه به چه لسانی باشد. البته عبارت شیخ صدر اینه المناسب. ببینید المناسب با بگیم المنحصر فرق می کنه. المناسب برای جعل حجیت لقوت الاحتمال اینه که به عبارت جعل علمیت مثلا به کار برده باشه. ولی اگر لسان هم لسان جری عملی بود ولی به منات قوت الاحتمال معتبر شده بود، ما اینو میگیم اماره. پس با لسان کاری نداریم. این که اصرار داره تفرقه شما تفرقه سوری سیاقی است، به این خاطر. خب این پس شد فرضی اول لقوت الاحتمال. فرضی دوم اینه که بگیم لقوت المحتمل. یعنی ما با احتمال کاری نداریم اینجا، محتمل اینقدر برای ما مهمه، فرض کنید در دماغ اینقدر برای ما تحفظشون، تحفظ بر دماغ اینقدر مهمه، محتمل اینقدر مهمه که قوت احتمال یا ضعف احتمال برای ما اینجا مهم نیست دیگه. اگر اون چه برای ما مهم است جنبه کاشفیت احتمال نباشد، محتمله باشه، لقوت المحتمل، این رو ما بهش میگیم اصل عملی. این شد اصل عملی. حالا گاهی اوقات هم محتمل برامون مهمه هم احتمال برای ما مهمه، یعنی هر دو. ما سه فرض که بیشتر نداریم دیگه، یا لقوت الاحتمال معتبر شده، یا لقوت المحتمل معتبر شده، یا برای هر دو، هم احتمال هم محتمل. اگر هم احتمال باشه هم محتمل، اینجا رو ما بهش میگیم اصول محرزه. اینجا رو بهش میگیم اصول محرزه. پس فارق بین اصل عملی و اماره و اصل محرز روشن شد. عنایت فرمودید. خب اگر ما آمدیم این رو عرض بکنم که التزاهم الحفظی، عبارت رو دوباره دقت کنید، التزاهم فی مقام الحفظ تشریعی من قبل المولا عند الاشتباه و اختلاط موارد اغراضهی الالزامیه و ترخیصیه اول وجوبیه و تحریمیه فان الغرض المولوی یقتضی الحفظ المولوی له فی موارد التردد والاشتباه به توسیع دائره المحرکیه به نحو یک جوری باید این توسیع بکند دائره محرکیتو که اون غرزه را حفظش بکند فی تلک الموارد. دقت کردید، یک جوری باید طراحی بکنه که اون غرزه را حفظش بکنه. خب ما اجمالا اینجا تزاهم حفظی رو توضیح دادیم، عرض کردم این تزاهم حفظی و البته فارق بین اصول و امارات و اصل محرز رو هم روشن کردیم که در امارات عرض کردم. حالا این آیا صرف تفنن در عبارت بعضی از ناقدین نظریه شهید صدر این ادعا رو دارن. عرض کردم یه نکته ظریفیه، شهید صدر میگه ما اینجا دیگه لسان اثباتی رو کاری نداریم، حالا شما بیاید بگید که آقایان هم مد نظرشون همین بوده، شما میگید اگر لقوت الاحتمال بود اماره است، انسب برای جعل حجیتش اینه که به لسان احراز باشد. این انسب آیا مورد نقضی هم دارید یا ندارید؟ ای بسا کسی بگه نه آقا اونی مد نظر آقایون بوده که به لسان الاحراز باشد یا به لسان جری، اونجاهایی که جهت احراز مد نظر است، اونجاهایی که قوت الاحتمال هست به لسان احرازه، اونجاهایی که قوت محتمله به لسان جریه، یعنی این لسان مورد نقض نداره. شما میتونید مورد نقض نشون بدید؟ بگید اینجا اماره هست، لقوت الاحتمال هم معتبر شده، لسان جریه، یعنی لسان اصول عملیه، میتونید موردی نشون بدید؟ ای بسا اینهایی که اصرار دارن بر نقد نظریه مرحوم شهید صدر، دقت میکنید که این شهید نظریه ادعاشون اینه آورده جدیدی ندارد. خب این یک بحث. بحث دوم، شما با این فرمایشتون میخواهید، پس ما بخوام بگیم که این تفنن در عبارت است، همون ماعز سوری سیاقی را به بیان آخر شما گفتید و ای بسا اون بیان مرحوم نائینی، محقق نائینی، بیان سوری سیاقی نبود، اون هم بیان تفاوت ماهوی بود. آیا احراز واقع ماهیتن با جری عملی یه چیزی که شما میگید ماهیت فرق نمی کنه؟ نکته دوم، شما کیفیت تقدم رو چجوری حل میکنید؟ بله اشکالی که دیگه حکومت اونجا مطرح بود شاید اینجا مطرح نباشه، ولی کیفیت و تقدم رو چطوری معنا میکنید؟ کیفیت و تقدم را در اصول محرزه نسبت به اصول عملیه و امارات نسبت به اصول عملیه با این بیانتون چطوری مرتفع میکنید که اشکالی که سابق به آقایان مشهور وارد بود به شما وارد نباشه؟ و مسئله سوم، فارغ از این که ما بین منازعه مرحوم نائینی و مرحوم شهید صدر بخواهیم مقارنه و عرض بکنم که جنبندی بکنیم، فارغ از همه اون بحثا، قوام این نظریه فی حد نفسهی هست، این نظریه هست یا نه، فارغ از این که بدیع باشد یا نباشد، یا اشکالاتی به این وارده. اشکالاتی که وارده، یک در ملاحقه، من یک آدرسی میدم، امروز بعید میبینم بتونم، فرصت ما گذشت واردیم بشیم، در ملاحقه حلقات حلقه ثالثه برخی از شاگردان مرحوم شهید صدر، یکی از این ملاحق یک رفت و برگشتی است بین اشکالاتی که به این نظریه وارده است به تزاحم حفظی و برخی از شبهات رو اونجا مطرح میکنن، یه رفت و برگشتی داره. به تعبیر دیگه خود قیمت این نظریه فی حد نفسهی هست که آیا بهش اشکالاتی وارد است یا اشکالاتی بهش وارد نیست، که ما اینو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.